360 में दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों की तादाद में इजाफा, लेकिन अमीर मुल्कों में उनकी आबादकारी की मुज़ाहमत, आखिर मुहाजिरीन के लिए जिम्मेदार कौन है?
मैं कल डारफोर से यहाँ आई हूँ। मैं किसी रोज अपने वतन वापस लौटना चाहूँगी, मगर जंग की वजह से अभी मुमकिन नहीं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज दुनिया पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन मना रही है, जिसकी इस साल की थीम अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से होप अवे फ्रॉम होम, यानी घर से दूर एक उम्मीद रखी गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग दरबदर हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक अमीर ममालिक की बजाय कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक ज्यादा तादाद में पनाह गुज़ीनों की मेजबानी का बोझ उठा रहे हैं, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक में मुहाजरीन को लेने में हिचकिचाहट और मुज़ाहमत पाई जाती है। दुनिया के मुआशी तौर पर कमजोर ममालिक जो पनाह गुज़ीनों की मेजबानी कर रहे हैं, उनका आलमी पैदावार में हिस्सा इंतहाई कम, यानी तकरीबन 0.25% के लगभग है, मगर ये मुहाजरीन की तादाद का कुल तादाद का 20% बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों की फलाह के लिए काम करने वाले लंदन बेस फलाही इदारे सेव द चिल्ड्रन ने इस आलमी दिन पर जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कम और मुतवसत आमदनी वाले 14 ममालिक जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा मुहाजरीन का बोझ उठा रखा है, अपने कर्जों पर सूद की मद में 23 अरब डॉलर अदा कर चुके हैं, जो कि 5 साल तक मुहाजिर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काफी होते। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शामिल करते हैं पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान की खारजा उमूर की वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर से वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो बात की, जिसमें उनसे पूछा गया कि आलमी दिन मनाना किस तरह से वो देखती हैं, और जिसमें उनका कहना था कि दुनिया को उन पॉलिसीज को देखना होगा जिनकी वजह से दुनिया में मुहाजरीन की तादाद बढ़ रही है।
देखिए, आई थिंक हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से सबसे बड़ी तवक्कात ये हैं कि हम जो प्रॉब्लम है उसकी इनॉर्मिटी और उसका स्केल को अंडरस्टैंड करें, और हम वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर की सॉल्यूशंस, रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे रेफ्यूजी प्रॉब्लम को ख़त्म करना उससे भी बहुत अच्छी बात है। और उसको करने का ये तरीका है कि जो पुश फैक्टर्स होते हैं जो रेफ्यूजीज को रेफ्यूजीज बनाते हैं, उनको कम किया जाए। और वो पुश फैक्टर्स किस चीज़ से क्रिएट होते हैं? वो आपकी पॉलिसी से क्रिएट होते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, वहाँ पे इकोनॉमिक पुश फैक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जहाँ से लोग पाकिस्तान के अंदर बाकी हमसाया मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। अब ये मुल्क हम खुद रिसोर्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच्ड हैं, हमारे ऊपर इस वक्त बहुत और भार हैं, हमारे ऊपर और बहुत जिम्मेवारियां हैं अपने लोगों की नीड्स पूरी करने, उसके ऊपर जब ये 7 लाख या 3 मिलियन की ऊपर और जिम्मेवारियां जाती है, तो ऑब्वियसली द सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट।
पिछले कुछ एक साल के अरसे के दौरान यूक्रेन और सूडान में लड़ाई की वजह से ऐसे अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है जो तनाज़ात से अपनी जानें बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले में तनाज़ात और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से पैदा होने वाले हालात की वजह से अपने घर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर होने वालों की तादाद में तकरीबन 2 करोड़ अफराद का इजाफा हुआ है।
मैं जर्मनी इसलिए आया हूँ कि अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अफगानिस्तान 70 साल से जंग में है। जर्मनी में रहना बेहतर है। मैं अब काम भी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है और मेरे लिए काम बहुत दिलचस्प है और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ।
मैं कल डारफोर से यहाँ आई हूँ। मैं किसी रोज अपने वतन वापस लौटना चाहूँगी, मगर जंग की वजह से अभी मुमकिन नहीं।
यहाँ हमारे पड़ोसियों की तरह बहुत से यूक्रेनी बाशिंदे हैं और इनके पास कुछ यूक्रेनी मेहमान भी हैं। इनका ताल्लुक खारकीव से है और वो यहाँ इसलिए आए थे कि अब इनका घर नहीं है, तो ये मुश्किल है। खारकीव में सब कुछ तबाह हो गया है, लिहाजा हम फिक्रमंद हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है।
10 साल पहले हम एक घर में रह रहे थे, नौकरी थी और सब कुछ ठीक था, हमारी मामूल की जिंदगी थी और हम खुश थे, शाम महफूज था। आज हम वापस नहीं जा सकते, यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी नहीं।
پچھلی چند دہائیوں میں دنیا بھر کے مختلف خطوں میں جہاں جہاں بھی جنگوں، تنازعات اور خانہ جنگی کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوا، وہاں سے لوگوں نے دنیا کے قدرے محفوظ یا معاشی طور پر مستحکم ممالک کا رخ کیا۔ مثال کے طور پر افغانستان، لیبیا، عراق، شام، صومالیہ، سوڈان یا میانمار سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے راہ فرار اختیار کی۔ لیکن کئی ترقی پذیر ممالک ایسے بھی ہیں جو خود معاشی مشکلات کا شکار ہیں لیکن مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی بھی کر رہے ہیں، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے سال 2021 اور 22 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں جن پانچ ممالک سے سب سے زیادہ لوگ فرار ہو رہے ہیں ان میں شام، وینزویلا، یوکرین، افغانستان اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ چونکہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک رکن ملک کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کے 34 لاکھ پناہ گزین اس فہرست میں شمار نہیں کیے گئے۔ یوکرین میں روسی حملے اور جنوبی سوڈان میں مسلح تنازع کے باعث لاکھوں افراد نے اپنے گھر بار چھوڑنے اور جانے بچانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کیا، جبکہ شام، افغانستان اور وینزویلا کے شہری کئی برسوں کی لڑائی، خانہ جنگی اور معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ترکی، کولمبیا، جرمنی، پاکستان اور یوگانڈا وہ ملک ہیں جہاں مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد پناہ لیے ہوئے ہے۔ ترکی 37 لاکھ کی میزبانی کر رہا ہے، جو کسی بھی ملک میں مہاجرین کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جن میں زیادہ تر شامی پناہ گزین ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس ملک میں سب سے زیادہ مہاجرین ہیں وہ کولمبیا ہے، جہاں 25 لاکھ پناہ گزین ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ پناہ گزین جرمنی میں ہیں، جن کی تعداد 22 لاکھ ہے۔ پاکستان میں ایسے افغان مہاجرین جنہوں نے باقاعدہ اندراج کروایا ہے ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، جبکہ ملک میں کل 30 لاکھ افغان باشندے ہیں۔
اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی افغان خاتون سے جو طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے افغان پولیس فورس کا حصہ تھی، مگر طالبان کی کابل میں حکومت کے بعد نہ صرف ان کی نوکری گئی بلکہ ان کی 12 سالہ بیٹی کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ آج یہ سابقہ افغان پولیس آفیسر پاکستان میں ہے اور ایک مہاجر کی زندگی گزار رہی ہیں۔
ہمارے ایک لڑکی ہے، ادھر پر نہیں پڑھ سکتی ہے، ہم کام نہیں کر سکتی کیونکہ اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ پڑھائی نہ کام ہی اجازت دیتی ہے، اس لیے ہم بگ یا ہی ادھر آیا ہے۔
کابل کی شویتا یوسفی طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے سے قبل افغان پولیس فورس کا حصہ تھی۔ ان کی ملازمت کے باعث ان کے عزیز و اقارب ان پر فخر کرتے تھے۔ بہت سی افغان لڑکیاں ان سے متاثر ہو کر مستقبل میں پولیس فورس میں جانے کی خواہش مند تھیں، لیکن سویتا کہتی ہیں کہ اگست 2021 کے بعد ان کے لیے سب کچھ بدل گیا۔
یہ گناہ ہے کہ ہم نے آرمی میں کام کیا ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، اپنے وطن کو دفاع کرنے کے لیے ہم لوگ کام کیا ہے، میرا ہسبینڈ بھی وہی اپنے وطن کی خاطر جان دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی ہم زیادہ پریشان ہیں۔
سویتا کہتی ہیں کہ ان کی والدہ جو کہ ایک سرکاری ملازم تھی اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں ماری گئی۔ سابقہ حکومت نے ملازمت کے پیش نظر ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے۔ سویتا کی خواہش ہے کہ ان کی اکلوتی بیٹی تعلیم حاصل کریں، لیکن اس مقصد کے حصول میں انہیں پاکستان میں مشکلات کا سامنا ہے۔
گنتی ہوا ہے سب چیز، ابھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ادھر بھی کیونکہ فیس مہنگا ہے، اس کا ہر چیز لینے کے لیے مہنگا ہے، ہم نہیں جا سکتے، اس کو اسکول داخلہ نہیں کر سکتے ہم۔
سویتا کی 12 سالہ بیٹی زینت افغانستان میں ہیومن رائٹس کی ابتر صورتحال کے باعث مستقبل میں وکیل بننے کی خواہش مند ہیں۔
بخاطر میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے حقوق کا دفاع کر سکوں، خواتین کے شادی بیاہ کے حوالے سے جنم لینے والے مسائل پر کام کر سکوں، لڑکیوں کی پڑھائی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکوں، خاندانی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ وراثت کے حق میں خواتین کی رہنمائی کر سکوں۔
حال ہی میں افغان تارکین وطن کے خلاف اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہوئے ہیں۔ قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سویتا بھی ان افغان شہریوں میں شامل ہیں اور خوف کا شکار ہیں۔
ادھر کھانا پینا کا پریشانی ہے، زیادہ گنتی ہوا ہے ہر چیز، اور کام نہیں ہے، سب چیز کا ایشو ہے، پولیس کا ایشو ہے، کام نہ پکڑا جائے، ایسا سب چیز گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شانتی ہمارے نہیں ہے۔
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2021 سے اب تک 600,000 افغان شہریوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر افغان شہریوں کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے، تاہم یو این ایچ سی آر پاکستانی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور وہ پر امید ہیں کہ اس حوالے سے جلد ہی کوئی مثبت لائحہ عمل نکال لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیٹیوں اور خاندان کے کئی دیگر افراد کے ساتھ سر چھپائے سویتا یوسفی کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ اکثر اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں، موجودہ حالات میں ان کے لیے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں۔ بقول ان کے، جب افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیم، روزگار اور آزادی اظہار کی مکمل آزادی حاصل ہوگی تب وہ اپنے ملک لوٹنے کے بارے میں سوچیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شویتا یوسفی اگرچہ پناہ گزین کی تعریف پر پورا اترتی ہیں، انہیں ابھی تک مہاجر کا سٹیٹس نہیں ملا۔ آخر مہاجر کہتے کسے ہیں؟ عالمی یوم مہاجرین پہلی بار سن 2001 میں منایا گیا جب مہاجرین کے سٹیٹس سے متعلق 1951 کے کنونشن کی منظوری کے 50 سال پورے ہوئے۔ اس کنونشن میں واضح کیا گیا تھا کہ مہاجر کسے کہتے ہیں، پناہ ملنے والے شخص کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور پناہ دینے والے ملک کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ مہاجر اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں اور تارک وطن، ان اصلاحات میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔
اقوام متحدہ کے 1951 کے کنونشن کے مطابق مہاجر اسے کہتے ہیں جو نسل، مذہب، قومیت، کسی مخصوص سماجی گروپ کا حصہ ہونے یا مخصوص سیاسی رائے رکھنے پر ظلم و ستم کا شکار ہو اور اس جبر کے باعث اپنے آبائی ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق 2023 میں 11,72,00,000 افراد زبردستی اپنے گھر اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ پناہ کے طلبگار اصولاً مہاجرین ہی ہوتے ہیں، تاہم ان کے ریفیوجی سٹیٹس کا تعین ابھی باقی ہوتا ہے اور انہیں ابھی مہاجر ہونے کی قانونی حیثیت نہیں ملی ہوتی۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق دنیا میں اس وقت 56,00,000 افراد اپنی پناہ کی درخواستوں پر فیصلے کے منتظر ہیں۔ ملک کے اندر در بدر ہونے والا یا آئی ڈی پی ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنا گھر تو چھوڑ کر بھاگ چکا ہو لیکن اس نے پناہ کے لیے عالمی سرحد کو پار نہ کیا ہو، چاہے وہ ویسی ہی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہوں جن سے مہاجرین متاثر ہیں۔ آئی ڈی پیز قانونی طور پر اپنی ہی حکومت کی زیر حفاظت ہوتے ہیں، بھلے یہ حکومت بذات خود ان کے بھاگنے کی وجہ ہو۔ یو این اے سی آر کے مطابق اس وقت دنیا میں 6,12,00,000 آئی ڈی پیز ہیں۔ تارکین وطن ایسے تمام افراد کو کہا جاتا ہے جو مختلف وجوہ کے باعث اپنی عمومی رہائش گاہ کی جگہ سے منتقل ہو جائے، تاہم ضروری نہیں کہ یہ نقل مکانی کسی براہ راست ظلم یا موت کے خطرے کے باعث کی گئی ہو۔ یہ نقل مکانی عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی، قانونی بھی اور غیر قانونی بھی۔ اگر یہ مہاجر اندرونی طور پر دربدر ہونے والے یا آئی ڈی پی اور تارک وطن کی اصطلاحات ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 1951 کا ریفیوجی کنونشن مہاجرین کے حقوق کا احاطہ کرتا ہے جبکہ تارکین وطن کو ایسے کوئی حقوق حاصل نہیں۔ مہاجرین کو ملک بدر یا ان حالات میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا جن سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو۔ ریفیوجیز کو اپنے نئے ملک کی سوشل سروسز تک رسائی اور اس کے معاشرے میں ضم ہونے کا حق ملنا چاہیے۔ دوسری جانب تارکین وطن کسی بھی ملک کے امیگریشن قوانین اور ضوابط کے تابع ہوتے ہیں، انہیں اپنے آبائی ملکوں کو واپس بھیجا جا سکتا ہے یا ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔
یہ اعداد و شمار، یہ اصلاحات اپنی جگہ، لیکن ان خاندانوں کا دکھ سمجھنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے کل یوم سوگ منایا گیا اور ساتھ ہی انسانی سمگلروں اور ایجنٹس کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں نوجوان بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ کر غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت مختلف ذرائع اور راستوں سے گزر کر یورپ پہنچ چاہتے ہیں۔ عموماً تارکین وطن بھاری رقم ادا کر کے بحری راستوں سے کسی یورپی ملک میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مہاجرین کی پہلے سے کروڑوں کی تعداد میں شامل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی غیر قانونی تارک وطن کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو کہ استحصال اور خوف سے خالی نہیں ہوتی۔
انہوں نے پاکستان سے تقریباً 7,000 یورو دیے. اس سے پہلے وہ یونان میں 12 سے 14 سال تک بغیر کاغذات کے رہے, اس لیے وہ پاکستان واپس آ گئے اور وہاں 2 سال تک ان کے پاس نہ کھانا اور نہ ہی کوئی کام تھا, تو وہ دوبارہ جانے کے لیے اٹلی روانہ ہوئے. وہ یونان نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آپ کو قانونی حیثیت نہیں دیتے, اس لیے وہ اٹلی کے لیے روانہ ہوئے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے پاکستان میں ترجمان قیصر خان آفریدی سے وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان سمیت دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہی کیوں عالمی تنازعوں کے بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں. افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان آنے والے پناہ گزینوں کو مہاجرین کی کیٹیگری میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اس پر قیصر کا کہنا تھا.
پاکستان نے پچھلے 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی, ان کو سپورٹ کیا, ان کے لیے دروازے کھولے, ان کو صحت اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کے اپنے بھی معاشی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میزبانی جاری رکھے گا, کیونکہ یہاں پہ جو افغان آئے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ولنریبل ہیں, اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کچھ ایک اسٹریٹجی سامنے لائے گا اور ان لوگوں کو رجسٹر کرے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے اور سپورٹ کرے ایسے ممالک کو جیسے پاکستان یا ایران یا اور ایسے ممالک ڈیولپنگ کنٹریز کہ وہ جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 75% جو مہاجرین ہیں ان کو ڈیولپنگ نیشنز نے سہارا دیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کو سپورٹ کرے.
تو مغربی دنیا میں مہاجرین کو قبول کرنے کے حوالے سے اکثر ہچکچاہٹ کیوں نظر آتی ہے, جانتے ہیں قیصر خان نے اس کے جواب میں کیا کہا.
اگر آپ گلوبل ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا گیا ہے وہ ڈیولپنگ نیشن نے ہوسٹ کیا ہے. مثلاً ترکی نے تقریباً کوئی 36 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ کیا ہے. تو یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈیولپ نیشن ہیں, یہ جو رچ کنٹریز ہیں, ان کو بھی اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے اپنے دروازے کھولنے چاہیے. حالانکہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں یا اور جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ریفیوجیز جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں. تو ان ممالک کو پاکستان جیسے ممالک سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسپلیسمنٹ کے روٹ کازز ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ یہ جو کنفلکٹس ہیں پوری دنیا میں وہ ریزالو ہوں, اور تاکہ یہ جو ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں یہ اپنے ممالک میں واپس جا سکیں اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکیں, کیونکہ یہی وجہ ہے کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کنفلکٹ بڑھ رہے ہیں, کنفلکٹ کم نہیں ہو رہے. اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کے ٹرینڈز دیکھیں تو ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. ہر سال جب ہم یون ایس آر جو فگر جو ٹرینڈ رپورٹ ہم شائع کرتے ہیں تو اس حساب سے جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہے, چاہے وہ کنفلکٹس ہیں, چاہے وہ جو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے, روٹ کازز میں جو ہے یہی جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے.
یونان میں ہونے والے کشتی کے حادثے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بات ہوئی, اور اب تک اس وقت جو ہزاروں تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں بہتر مستقبل کے لیے وہ جو خطرناک سفر کرتے ہیں, اس پر کیا پالیسی بنانی چاہیے عالمی برادری کو, اس پہ بھی قیصر خان نے بات کی.
یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جو اس میں وہاں پہ ہوا ہے, اور ہم نے اور آئی او ایم نے, یو این ایچ سی آر اور آئی او ایم نے ان ممالک سے, اسپیشلی جو گریس ہے, ان ممالک سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوں تو وہ نہ ہوں سمندروں میں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم جو لاز ہیں ان کے مطابق جو ہے نا, اگر کوئی کشتی یا کوئی بھی وہ ہو, ان کو پروٹیکٹ کرنے کا فرض بنتا ہے ان ممالک کا. میں ان ممالک سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ ظاہر ہے اگر کچھ, اب یہ جو لوگ ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ اکنامک مائیگرنٹ بھی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ ان اکنامک مائیگرنٹس میں کچھ ریفیوجیز بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اپنے ممالک میں. کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں جو ہے یہ مائیگرنٹس وہاں سے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں جب سمگلنگ ہوتی ہے تو سمگلنگ میں ٹریفکنگ بھی, ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارا ایک وہ بنتا ہے. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے, یہ اپیل کریں گے ان ممالک سے کہ وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں.
امریکہ میں جو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آ کے پناہ گزین بستے ہیں ان کی امریکہ میں کیسے مدد کی جاتی ہے, سبا شاہ خان آج ہمیں ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے ملوا رہی ہیں جو یہاں آ کے سیٹل ہو رہی ہیں.
جب کابل میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو بہت سے دوسرے افغان شہریوں کے ساتھ لمحہ نبی زادہ بھی اپنے خاندان سمیت ملک سے نکلنے کے لیے جہاز پر سوار ہو گئی.
پہلے سے میرے بھائی کے گاڑی میں ایکسپلوژن کیا تھا طالبان, جو میرے نیسن نیفیو گاڑی کے اندر تھے, مگر گاڑی خراب ہو گئی, سب ڈیمیج ہوا, مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرا نیسن نیفیو بچ گیا. سو اس کے بعد ہم ڈیسائڈ کیا تھا کہ اس کنٹری میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ شاید اگر اس ٹائم بچ گئے ہمارے فیملی, نیکسٹ ٹائم دوبارہ وہ لوگ کوشش کرے ہمیں مرنے کے لیے.
لمحہ کے ایک بھائی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اس کے ساتھ ایک آن لائن اخبار بھی نکالتے تھے. وہ کہتی ہیں وہ وقت ان کے لیے خوف اور بے یقینی کا تھا, انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کیا ہوگی. ان کے ایک بھائی کو جرمنی میں آباد کر دیا گیا جبکہ ایک اور بھائی کو امریکی ریاست ورجینیا میں. لمحہ سمیت باقی خاندان کے افراد کو ریاست میریلینڈ کے شہر سلور اسپرنگ بھیج دیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ شروع میں انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انہیں کس طرح کی مدد مل سکتی ہے. ان کا رابطہ صرف ری سیٹلمنٹ ایجنسی کے ساتھ تھا جو انہیں بتاتے تھے
کہ شاید ہم ایک مہینے یا دو مہینے ہیلپ کریں, مگر اس کے بعد یو ول بی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ.
اپنے خاندان میں صرف لمحہ انگریزی بول سکتی تھی, اس لیے تمام ذمہ داری ان پر تھی. پہلے ہی مہینے میں انہیں نوکری مل گئی اور لمحہ نے مہاجرین کے لیے دیے گئے اپارٹمنٹ میں رہنے کے بجائے اپنی ضروریات کے مد نظر اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا. وہ کہتی ہے کچھ روز تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. مختلف بحرانوں کے متاثرین کی امداد اور آبادکاری کے لیے کام کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے انہیں اپارٹمنٹ میں کچھ فرنیچر لا دیا. بعد میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہومز ناٹ بارڈرز نے انہیں فرنیچر اور ضرورت کی دوسری اشیاء فراہم کی.
زیادہ تر اپارٹمنٹ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ یا تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ایک دو دن بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اسی دن, یا پھر جو یہاں موجود ہیں. لہٰذا جب ہم سازو سامان سے اپارٹمنٹ تیار کرتے ہیں تو ہمارا ان خاندانوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا, ہم ان سے بعد میں مل پاتے ہیں.
2021 کے وقت سے اب تک تقریباً 90,000 افغان مہاجرین کو امریکہ میں آباد کیا گیا ہے, جو پچھلی کئی دہائیوں میں کسی بھی ملک سے امریکہ میں آباد کیے جانے والے لوگوں کو پناہ دینے کی سب سے بڑی تعداد ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آبادکاری امریکی حکومت اور آبادکاری کے لیے ذمہ دار اداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. ایسے میں ہوم ناٹ بارڈرز جیسی بہت سی غیر سرکاری تنظیموں نے اپنے پروگرام بڑھا دیے.
سقوط کابل کے بعد رضاکاروں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی.
عام طور پر ہم یہاں بہت سے پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے کمرے تیار کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم یہ کام ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر انسٹاگرام پر ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبانی برنامه. امید است که شب و روز خوشه پشت سر گذاشته باشین، شب و روزهای خوشه و هفته خوشه. طبق معمول روزهای سه‌شنبه برنامه روایت امروز روی موضوعات مربوط به زنها اختصاص میدیم. اما همونطوری که تا حال در برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما شنیدین، امروز روز جهانی پناهجویان است که تمام برنامه ها روی از این موضوع اختصاص داده شده، مخصوصا وضعیت زنها، دخترها و افغان های مهاجر، نه تنها در ما بین افغانستان بلکه در اروپا، استرالیا، سراسر جهان. تا کنون چی کمک های برای اینا صورت گرفته، چی مشکلات دارن، تقاضاهایشان چی است، چقدر رسیدگی صورت گرفته برایشان، چی باید شد. روز روی از این موضوعات البته تمام برنامه ما اختصاص یافته بود. در برنامه این هفته اما طور گفتیم ما خانم هما ترزیره که یکی از خانم های بسیار فعال اجتماعی هستن که اونا خودشان هم و از افغانستان اینجا آمدن به امریکا مهاجر شدن، با خود می داشته باشیم. اما طوری که شما گفتیم در کسای افغانایی که در امریکا آمدن اینا تحت برنامه های مختلف آمدن که یک مقدار می خواهیم سر از اونا صحبت کنیم، ولی اجازه بدین اول میمان عزیز خود خوش آمدید بگیم. خانم هما جان طرزی سلام، خوش آمدین به برنامه روایت امروز.
سلام عرض میکنم نجیبه جان، تشکر از شما که از ما دعوت کردین در برنامه پرمحتوایتان روایت امروز و به من اجازه دادین که در این برنامه شرکت کنم. همچنین سلام خدا و احترامات خدا خدمت هموطنهای عزیزم تقدیم میکنم.
سلامت باشین. یک مقدار معلومات کوتاه در مورد می کسایی که در امریکا آمدن، البته یک تعداد ممکن است آگاهی داشته باشم که مهاجرینی که یا پناهجویای افغان یا کسایی که به امریکا آمدن اینا تحت برنامه‌های مختلف آمدن که برنامه‌های P1, P2 یا P1 یا P2 و همچنان برنامه SIV یک تعدادشان آمدن اینجا و یک تعداد بسیار زیاد دیگه‌ش حتی که ارقام داده شده بود حدود 80,000 نفر دیگر گفتن که هنوزم هستن، منتظر هستن در خود افغانستان و یک تعداد زیاد کثیری از افغان در کشورهای دیگه مهاجر شدن، کشورهای اروپایی هم طور گفتیم، آسیایی، استرالیا تعدادشون که رفتن اونا در اونجا و همچنان یک تعدادی که در مابین در امریکا آمدن اینا تحت یک برنامه به نام برنامه پرول بود که به اساس از او کسایی را که لازم دیدن که از افغانستان باید میبرامدن میمدن اینجا برشان ویزه داد، اما ویزه موقتی که مدت از او 2 سال است که در او 2 سال اجازه دارن که کار کنن، معلوم در شرایط زندگی برشان مساعد است، اما بعد از اینکه 2 سال پوره میشه باید اینا دوباره برگردن از جایی که آمدن، ولی با موجودیت شرایط کنونی برای در قسمت مهاجرین افغان در قسمت وضعیت افغانستان تحت حکم روایی طالبا، آقای رئیس جمهور بایدن تقریبا در روز بیشتر تصمیم گرفت که امیر به حساب ریپرول یعنی میادش تمدید کنه بار دیگه برای 2 سال دیگه که تمدید کرد فعلا که او کسایی که آمدن میتونن که تا حداقل 2 سال دیگه باز هم و اما با نهادهای مسئولش که صحبت کرده ما گفته شدن کسایی که در قسمت مثلا Refugees International یکی از نهادهایی است که او در قسمت مهاجرین و پناهندگان افغانستان کمک زیاد کرده شده پاکستان است و از وضعیتشان آگاهی داره، اما توصیه از اونا ای بوده برای کسایی که ریپرول کسایی که در امریکا حداقل هستن اینا باید از طرق مختلف راه های دیگه که موجود است باید اینا اپلای کنن یا تقاضا کنن، تقاضای درخواستی بتن که اینا یک موقف تقریبا ثابت تر را داشته باشن، یعنی بتانن بر مدت طولانی در امریکا باشن. برحال اما طور که گفتیم خانم طرزی عزیز، اول ما میخواییم که خودت یک مقدار خودت هم به امریکا آمدی. فعلا یک چیز دیگر هم پیش از اینکه شما بپرسم، در امریکا معلوم دار کسایی که آمدن اما حد اقل اما کمک های اولیه که مثلا لباس، خوراک یا پوشاک و خوراک و پناس برشان مهیا شده و همچنان زمینه کار برای کسایی که تلاش داشتن و پشت کار میگردن. من میخواییم از شما که هم خودتان هم در اینجا آمدین از مو وقت شروع کنین. اول به چی نام میخواییم؟ من شما را فعال جامعه مدنی گفتم، یکی از خانمهای بسیار فعال هستین و بعدا میریم سر از اینکه آمدین شما چی مشکلات داشتین شما و چی امکانات برای شما میسر بود. بفرمایین نجیبه
جان. من وقتی که آمدم، چون قبل از اون ویزه گرفته بودم، ویزه توریست داشتم، من برای که مهاجر نیامدم اینجا، در تهران بودم و میخواستم برم دوباره به افغانستان و چون که در افغانستان انقلاب شد در تهران هم خمینی آمد، باز اولی پروازی که اجازه دادن زنای خارجی رو اجازه دادن و من امره بچیم اولی پرواز رو گرفتم آمدم در نیویارک. من از ایش نوع کمک از دولت امریکا استفاده نکردیم. بله. از روز اول که آمدم خودم به اصطلاح دوروبر من رفتم گشتم ببینم که در این حوزه که هستم چه کار کردم میتونم، و چون من هنر خیاطی رو بلد بودم و هنر دیزاین رو بلد بودم و اولی کار کردم خیمدیکی هم بلد بودم که در کاغذ مشتر کردم که خبر خوش برای کسایی که در این منطقه زندگی میکنن، من میتونم که لباس تعمیر کنم یا لباس بدوشم با قیمت مناسب و تخفیف برای کسایی که سالمند هستن، چون اونجا خانه سالمند ها زیاد بود. و از امور دفعه من کارم شروع کردم از یک چیز بسیار ابتدایی. سبایش دیدم کاغذ ها رو چاپ کردم دانه خانه مردم ماندم.
بله.
و سبایش برای من نفر مشتری آمد و بعد از تقریبا چند سال که فهمیدم که من چی کار میکنم، چون بچه من خود بود بیرون نمیخواستم کار کنم، آستا آستا مشتری قضیات شد که باشه که کار من فقط به دیزاین رسید. و بعد از که 16 سال که بچه من کلانتر شده بود، من به شرکت برنس گودمن رفتم اونجا بچه منیجر استخدام کردن. اولی کارم 125 نفر باید منیج میکردم. بعد از جورج آرمانی من استخدام کرد برای اداره تمام شعباتش در امریکا، و بعد از لاردن تایلر بود برای تمام شعباتش در امریکا، و بعد از بلومنگلز بود و جای مختلف که بروکس برادرز بود اینا. من فقط خودم و زحمت خود زندگی من پیش بردم و واقعا شبایی بود که من 48 ساعت خواب نمی کردم، کار انجام می دادم و سرنوشتم یک مقدار سخت به این کرد که من خودم سرپای خود استاد شدم. و من دوست دارم که مهاجرین هم که میان فقط به کمک هایی که بهشان میرسه اینا قناعت نکنن، هر کدام شون باید یک رشته را که دارن او را پیشرفت بدن، تعلیم ببینن و به اصطلاح اتکاشون به بازوی خودشان باشه. ما افغانایی داریم که بهشان افتخار میکنم از اول که آمدن خودشان رفتن کار را شروع کردن و مردم با استعداد زیاد داریم، میتونن کار خود خوب پیش ببرن. اما بله. اگر اسم ماجر بیاین و برن میله کنن و پلاو پخته کنن و پارک بشینن و ساتیری خود بکنن و بعد پشت تعلیم تربیه خود نباشن، اونا هیچ وقت پیشرفت ندارن.
بله درست. یک چیز ما با شما موافق هستم که امریکا را به نام سرزمین فرصت ها یاد میکنن، یعنی خواستن توانستن است که میگن یکی و مخصوصا در امریکا اگر پشت کار داشته باشن. اما طور که مثلا اما دیگه دو مسئله است، من میخواستم این رو بفهم، وقتی که شما اینجا آمدین گفتین خودتان شروع کردین، اما آیا کدام کس دیگه عضو فامیل یا کس دیگه از شما اینجا بود که حداقل راهنماییتون کنه که کجا بودین؟ والله
ببینید من خودم یگانم بسیار چی هستم در بندازیم جای خود پیدا میکنم. فقط وقتی که آمدم برادرم اینجا زندگی، چون برادرم هم دیپلمات بودن در سفارت افغانستان در پاکستان، وقتی که افغانستان انقلاب شد امریکا برشان ویزا داد مستقیم آمدن امریکا.
بله.
اما ایشان تازه آمده بودن، خودشان رو رای خود نو یک جای کار گرفته بودن. اما من اوش خود من کار انداختم که چی کار میتونستم بکنم. تمام تعلیماتی که داشتم ایش وقت استفاده نمیتونم ازش بکنم.
بله.
و تنها رای بود که یک هنر را که اگر داشتم او را گفتم باید به کار بندازم. و به این دلیل میگم که یک مقدار من چون مشاهده کردم 44 سال است در نیویورک زندگی میکنم، در شرایط دوام تمام امریکا را ذره به ذره گشتیم. یک تعداد از مهاجرین با کمال تأسف، من فقط افغانا رو نمیگم، تمام مهاجرین میگم، یک مقدار از اینکه میگم که امریکا کمک میکنه یا اروپا کمک میکنه، باز اینا تمام استعداد خود فراموش میکنن و در همون سطحی از مهاجر زندگی خود ادامه میدن. من در روحی که به من خانوادیم داده بود بزرگ شده، نه من نه برادرایم در فامیل ما در خارج گرفتن، ایش کس در عدد اروپا که هستن کلگی از اینا تعلیمات خود ادامه دادن و رای را پیش بردن که به یک جای برسن. و این دلیل من ایره بسیار هم بهش افتخار میکنم، میخوایم هر فرد ما به این افتخار کنه که ما آدم های با استعداد است مختنیاییم، فقط و فقط راوچا پیدا کردن نیست، و راوچا پیدا کردن یک مقدار راوچای خودش آدم باید پیدا کنه که من چی کار از من ساختن با خودش صادق باشه و کمر همت ببنده و زحمت بکشه.
بله بله، واقعا امی با تایید سخنهای شما که افغانهایی که ما دیدیم، خود ما به شمول همه که میشناسم، افغانها بسیار با استعداد هستن، بسیار پرتلاش هستن، واقعا میخواین که کار کنن. ما مخصوصا در بین خانم ها ایره دیدیم، زنهای افغان زیاد بله. در تلاش دارن که اینا خود برسانن به یک جای، از این فرصت ها استفاده کنن.
خب البته در شرایط شما که گفتین کسی نبود که قدر زیاد کسی شما را آخه شما خودتان به پایتان استاد شدین را و چه را پیدا کردین. کسایی که در شرایط فعلی که اینا میاین اینا بسیار به اصطلاح وضعیت بهتر در وضعیت بهتر به این دلیل قرار دارن که اینا کمک میشن نه تنها که از طرف خود مؤسسات از خود مسئولینه که در اینجا است در قسمت پناهنده ها و مهاجرین کمک میکنن، نهادهای غیر انتفاعی است که اینا را و چارا به اصطلاح نشان میتن بر افغانا و نمیگه بره که شما گفتین که یک تعدادشان هستن شما اشاره کردن در شروع که نباید به این معنی باشه که خوبال در اینجا امنیت هم است و غذا هم فراوان است همه چیز کمک های دولت است بایدی که مثلا زیادتر میشن به فکر میله و دید و بازدید و رفت آمد اینا باشن به اونمو بهترین فرصت است بهترین وقت است که مخصوصا جوانا جواناشان مخصوصا که اینا از هر فرصتی که از اینجا استفاده بکنن زمینه درس خواندن برشان میسر است زمینه کار هر نوع کاری که باشه و یک خوبی دیگه ایست که در امریکا هیچ نوع کار عیب نیست نه تنها در امریکا در جای دیگه باید به می اگر امی طرز تفکر باشه که کار عیب نیست هر نوع کار از اولی کف دست خوردن کف دست خود خوردن و زحمت کشیدن واقعا اگر امی فکر و اندیشه پیش آدم باشه آدم میتونه در این کشور من خودم از خود میتونم از تجربه خود میفهمم که چقدر اگر تلاش کنم مثل که شما گفتین 48 ساعت خواه نکدین بسیار کسایی که خواستن اگر به یک جای خود برسانن اینمی مشکلات قبول کردن اما با در نهایت باز اینا به یک موقف بسیار عالی بودن یک ماش خوب یک بیمه صحی خوب خانواده خود خوب تر توانستن سپورت یا حمایت کنن و در جامعه بدرخشن.
بله بله من کاملا موافق هستم و ای واقعا دل میخوام که افغان ها به اصطلاح ما یک مثال داشتیم به افغانستان میگیم غیرت افغانی بله. اما غیرت خود آدم در این راه کار ببره که قناعت به بازوی خودش داشته و اتکا به بازوی خودش بکنه و دیدیم افغانای ما که بسیار به جای خوب رسیدن در نتیجه زحماتشان بوده هیچ وقت بله. چشمشان به دست کسی دیگه نبوده که برشان کمک کنه مثل که شما وقتی که درس میخوانید چی میکنین تمام کتابا رو 100 دفعه میخوانین تا خوب یاد بگیرین بله. 1000 دفعه از معلمتون سوال میکنین و یک شاگرد خوب فارغ التحصیل میشین و این نتیجه نمیشین که من درس هم نمیخونم معلم برای من نمره بده و امریکا واقعا کشور اپورتونیتیز و من اینمی دقیقه آدم های رو استخدام میکنم بر کار که باور کن 80 چند سال هستن
بله.
و من سپورتشان میکنم و افتخار میکنم که یک آدم 80 سال هم یک کار میکنن شما ببینید چقدر این آدم با غیرت و با همت هست که در پیرام شده است که ازش گذشته هنوز هم استاده روی پای خود است و همونطور که شما فرمودین به اصطلاح مزه پوله که آدم خودش از زحمت خود در میاره هیچ پول اون مزره نمیده هیچ وقت جاگزینش نمیشه و یک افتخار درونی بر آدم میمانه من شما او رو میگن خواه نکنه من بارا به خاطر کارم ایتو بوده که پرزن از این شار مثلا از اینجا رفتیم لس آنجلس یک شب نبودیم که از اونجا رفتیم مجبور شدیم برم تا هاوایی کار از اونو بکنم پس بیم برم سان فرانسیسکو پس برم لس آنجلس پس برم بیام شیکاگو پس بیام نیویورک یعنی در یک هفته ممکن 3 دفعه 4 دفعه جای مختلف میرفتم اما این کار ما بود نمیستم که او چقدر مانده شدم چرا بیخو شدم و انگیزه که مرا وادارم به این کار میکرد همیشه میستم هما تو باید که اسم افغانستان خوب نگه داری
بله.
و دنیایی که تو هستی در دنیای غرب یک افتخار به اسم ما بده
بله.
برای اینکه با اوجای فعلی که در افغانستان است و بعد از سالها جنگای مختلف تصویری که مردم خارج از افغانستان دارن یک تصویر بسیار ناگوار جنند است اصلا کسی باورش نمیه که در افغانستان تعلیم و تربیه بودن مردم زحمت میکشیدن میدن یه منظورت میخوام فکر میکنن که یک داد آدم های بشری دوره هم جمع شدن بخاطر که تصویری که رسانه ها ارائه میدن اکثرشان تصویرهای جالب نبودن به همین دلیل من زحمتی که من میکشتم شاید ایش امریکایی نمیکشتم ده برابرش رو میکشتم
بله.
و میگفتم که من افغان هستم
بدون شک امی گپ کاملا من با شما موافق هستم که امریکایی هم کار میکنن بدون شک ایدهی چی نیست، ولی او تب و تلاش را کسیم افغان خانم افغان هایی که واقعا میخوان کار کنن به جای خود برسانن، من متوجه شدم خودم حتی سر خودم می تجربه شده، سر دوستا و کسایی که میشناسم و ایره که ده برابر زیادتر اینا تلاش میکنن که کار کنن، خسته نمیشن. یعنی امریکا یک اون دفعه ببینین دو سه دفعه در تا 8 ساعت کاری خود مثلا دو سه دفعه حداقل 4 دفعه میخیزن کافی میخورن یا لانچ میخورن اینا یا خود چی میگن، اما اونم کسای افغانایی که ما دیدیم که کار میکنن اینا یک اگه به زور برشان میگی که حداقل چی کو توقف دی کارت برای یک چند ثانیه که بخی استاد شو یا چیزی، بدون شک هم طور گفتیم در ابتدا ما و شما به موافق هستیم که افغان ها نام خدا بسیار با استعداد فوق العاده با استعداد هستند، بسیار پرتلاش هستن، زحمت کش هستن، اما نه همه با یکی که و دیگه ای که کسایی که در جمعه امی شما گفتین دیگه بسیار واضحه که ای کاش بتونن به جای اینکه تنها بشینن و بگن که بر ما حکومت کمک میکنه خانه داده فود استمپ میگن، نه امو کسایی که با فود استمپ با آشنایی ندارن امو چیزی که یعنی یک کتابچه‌ای است که مثل پول کاغذی است که با مغازه ها میرین هر چیزی که مو خوراک همه فقط برای خوراک است و او را می هر چیزی که میخواین او را میگیرین باز در برابرش هم به حساب پول کاغذی را پشن میتین که او فودستان به حکومت کمک میکنه، به کی کمک میکنه؟ به کسایی که توان کار کردن نداشته باشن یا کدام تکلیف صحی داشته باشن یا معذرت داشته باشن، اما در این فودستان یعنی بگوین که خانه خوب بر ما میتن فودستان میتن دیگه ما چرا بریم کار کنیم؟ این طرز تفکر اگه باشه متاسفانه بسیار نگران کننده است برای خود یک انسان، اما همیشه خداوند گفته که از سو حرکت از ما برکت نه، کار کو بخی تلاش کو کار کو ما برات باز به هر آن چیزی که خواستی حداقل تا حداقلش خو میتونی که برسی. میخوایم مال از شما از خودتان یک مقدار بگوین که فعلا چی فعالیت دارین، چقدر افغان ها در اوجه در نیویورک نام خدا افغان ها زیاد هستن، باید با تماس هستین که شما نیستین نیویورک و
کمال تاسف نجیبه جان وقت تماس گرفتن ندارم،
بله
چون من فعالیت محبت ادامه میتونم از نظر کاری،
بله
فول تایم کار میکنم شکل خدا تابال تانستیم و در جمع من چون کارهای کتاب نوشته کردن و
بله
نقاشی و طراحی و اینا دارم و اصطلاح باقی ماندی وقت من با اونه متعب میشه و فامیلا در قدیم در نیویورک بیشتر بودن و کم کم تمامشون تقریبا سفر کردن و رفتن از نیویورک و کسای دیگه هستن وقت یعنی نمیشنان سمشان،
بله بله
و این در چیز از خودت میفهمی نجیبه جان که او کسایی که تو از قدیم میشناسی یک رابطه دیگه است با این کسایی که تازه آشنا آدم میشه،
بله
و چون با آدمی که آدم نمیشناسه تازه آشنا میشه تا بخوای بشناسی عمر آدم گذشته چون عمر از ما دیگه گذشته و همی دلیل من همیشه دوست دارم که با افغانه ما در تماس اکثرا خب فامیل ما یا در واشنگتن هستن یا کالیفرنیا هستن وقتی تو فرصت داشتیم همیشه به دیدنشون رفتیم اما تماس دیگه به اون صورت ندارم،
بله
اگر که بله با کمال تأسف
نه خواهش میکنم. خب شما یعنی یکی از نمونه های خانم های نمونه هستین از خانم های افغان هستین که بسیار تلاش کردین و موفق هستین واقعا، شما همچنان نشاره کردین که تقریبا تا جایی که من میفهم 4-5 کتاب نوشته کردین شما.
9 تا کتاب
ببخشین تعدادش از میشه تا 5 تاشه من فکرم متوجه بودم بعد از او بخیم دیر شد که شما را از متوجه نشدم 9 کتاب نام خدا در پولیوزی که اقدر فعال میکنه فعالیت دارین و اقدر تلاش میکنین 9 تا کتاب هم نوشتین و شعر زیادتر نوشته میکنین، بله
بله کتاب هم شعرت بله اینا شعر است و 3 تا کتاب آخرم دیجیتال است، مجموعه نقاشی های من است و من رسم هم بکنم نقاشی و شعر است، بله دیگه باز آل یک کتاب دوم است که در سر از کار میکنم.
خب کتابتون به افغانستان هم روان کردین، کجا از کتاب ها رو مردم چطور میتونه؟
بله با کمال تاسف کتاب ها رو من هر کار کردم کس حاضر نبود که ببره و به همین دلیل بود که 3 تا کتاب آخر دیجیتال کردم در فیسبوک همیشه میگم میگم اگه کسی میخواد برای من ایمیل خودم میده و برایشان مجانی روان میکنم. و اون کتابارم که من چاپ کردم هیچ وقت برای فروش نبود، من برای دوستم هدیه میکردم، اما چون مصارف پست حقیقتش بیش نشد و گزاف بود، آساس برشان گفتم که من پی دی اف برتان روان میکنم. بله. و وسیله فراهم نشد که در افغانستان فرستاده بشه. و حتی در یونیورسیتی بغلان مثلا اش تقریبا 8 سال میشه که اینا آثار من اونجا درس میدادن که حالا با کمال تاسف همه چی که هم پاشیده، برای اونا من از طریق ایمیل روان میکردم. و اخیراً به این فکر افتادیم که شاید یک روز اگر اوضاع خوب شد پول بفرستم پی دی اف رو روان کنم اونجا چاپ شود و به صورت
مردم
کسایی که دانش دوستان مردم هستن داده شد و من پول هم ایش وقت از این من نمیخواهیم. بله، برای فروش ایش وقت کتاب نبودنی و افغانستان بردن شد بسیار چی کردم، از مردم خواهش کردم که چند تا رو بتونیم ببریم، من خب پول نمیگیرم مجانی بتونیم، اما کسی حاضر نشد و همون دلیل کتاب هایش وقت به افغانستان به اون شکل نرسید.
درست. در مورد نقاشی هایتان چی؟ کجا پیش خودتان هست که نقاشی میکنین؟
نقاشی بله، نقاشی ها یک دیدش پیش خود من سمیه چند روز پیش نفر که در گالری شو میگفت که من باید برای توی نمایشگاه بانم، اینا اتفاقا آمد یک تعدادم برد چوکات کرد، اینا هنوز کار از دور در موردش فکر نکردیم هیچ که ادامه میتونم. اینا همیشه من نقاشی میکنم بله، و نقاشی رو یک مقدار زیاد شد از طریق فیسبوک اینا برای مردم میمانم که ببینن، اما کار چرا که کار هنری و رقمی که شما بخواین یک گالری ایجاد کنین مقدار زیاد وقتی است، من وقتش فعلا ندارم.
یک گالری کوچک اگه از او شروع کنین، نمیتونی یک چیز پیشنهاد براتون کده کسی که هست
کنه؟ بله، گفتن دیگه ببینیم که چطور میشه. بله، با چی شکل انو فعلا، یعنی یک چیز کامل شدنه که بگویم که میکنم یا نمیکنم.
خب چقدر فکر میکنین دارین حسابش هست پیشتان از نقاشی
دارم؟ من تقریبا 100 نقاشی دارم. بله
بله،
نقاشی خرد دارم، نقاشی کلان دارم و هیچ وقت ای فکر نبودیم گیرد مثلا
بفروش.
بله بله، فروش هم هیچ وقت در افغانستان که نقاشی میکردم و دوستان میدادم اونا در خانه کالون خود من میکردن و مولد بود. بله، و ما به اینجا ما کار کردیم مجانی به مردم دادیم، هیچ وقت من کسی پول نگرفته.
بله بله. شما اینقدر مصروف هستین که ما تقریبا دو سه هفته به طرف که میخواستم شما را در یکی از برنامه‌های خود داشته باشم، اما همیشه دمی روزای سه‌شنبه بیشتر گفتین که میتینگ ها دارین امرای.
بله بله،
همکارایتان.
بله، امروز صبح هم رفتم یک انترویو باید یک نفر میکردم، یک میتینگ داشتم، گروه خلاص کردم، این حال آمده برای شما پس میرم
شرکا. بسیار ما سپاسگزار هستیم، تشکر که در این وقت کمتان حاضر شدین
که تماس دارم که یعنی کوچکترین فرصت هم اگر باشه آدم صدای خود بر وطن خود برسانه و کاری که دیگه از ما ساختنش افغانا در اونجا با حالت جالب زندگی نمی کنن.
بله.
مخصوصا زنهای ما که نمی تانن دخترهای ما به دانشگاه برن یا به مدرسه های عالی برن، برای من بسیار درد آور است.
امیر، من میخواستم از شما بپرسم که
بله،
وضعیت فعلی زنها در افغانستان که طالبان در این تقریبا دو سال میشه در ماه آگست هنوز هم مکاتب بالاتر از صنف 6 باز نکردن، دانشگاه بسته است برایشون، زنها کار نمیکنن، تقریبا نصف قشر جامعه که میگن یعنی 20 میلیون نفر از به اصطلاح همونطور که ادعا میشه که حذف شدن از جامعه و ای که اما طالبا گرچه که هیچ وقت نگفتن که اینان مخالف درس و تحصیل دخترها نیستن و تا به همین الان که میگن اما سرش کار میشه، می روی مکانیزم کار میکنن روی سعی مسائل، ولی خب هر نوع مکانیزم هر چیزی که باشه یه هم سوال برانگیز شده برای بسیاری ها که چرا قدر زمان گیر است، آیا واقعا این گپ است یا ای که مثل دوره گذشته از 6 سال حکومت داری سابق شان که اینا هیچ وقت مکاتب دخترها رو باز نکردن. اما تو یک چیزی سو اصلا اما تو ادعایی که میشه که اینا معتقد نیستن برای که بعد از صنف 6 دخترها دیگه نیاز نیست برشان که درس بخونه. در این مورد شما اگه یک دو دقیقه از برنامه ما مانده بفرمایید.
بله، میخوام در این مورد من به طالبان هیچ وقت اعتماد نداشتم و هیچ وقت نخواهم داشت. برای من تاریخ برمیگرده و زمان امان الله خان امینا بودن به یک شکل دیگر که گفتن پادشاه کافر شد چون دخترها حجاب ندارن و درس میخوانن. و بعد وقتی یک بار سر ما آوردن و بار دوم که آمدن در این سال اخیر یک بار باز رفتن باز همون تکرار میشه. من به قول قرارشون هیچ وقت اعتقاد ندارم و که چون اصلا طرز فکرشان وقتی که اینا بارها دیدیم که با دختر 10-11 ساله ازدواج میکنن و اینا زن یک وسیله ببخشین با کمال تأسف وسیله سکت میدونن و که زاد ولد کنه براشون لذت ببرن و هر چقدر زن جاهل باشه حرف اینا رو بیشتر گوش میده و به نظرم تصویر ترین مردای دنیا هستن چون از قدرت زن در حراس هستن.
خوی نامشه طالبا ایره میگن که حقوق اداره میکنن که به اساس شریعت اسلام حقوق زنا برشان داده شده و حتی ایرام اما با سخنگوهشان که صحبت کردیم که میگن اینا فعلا بیشتر از مسئولیت و از امنیت و از حقوق خود برخوردار هستن در مقایسه با گذشته.
بله خب برای اینکه یک نفر زندانی کنیم تا حق نداره که بگه من مسئول هستم یا نیستم، زن که از رخانه باید بشینه کار نکنه. حق انفرادی در زن وقتی شما بگیرین دیگه چیزی برش نمیمونه. شما فقط یک دفعه ما خود عادی فکر کنیم که از خانه نبریم، درس نخونیم، یک اجاب هم در سر ما باید باشه، حتما پوشیده باشیم، کار اجتماعی نتونیم انجام بدیم، از ما خود چی میمونه نجیبه جان؟
بله یک جهان تشکر خانم هما جان طرزی، لطف کنید از وقتی که بسیار مصروف پر کارم که هستین شما بازم فرصت بر ما کردین که بیان که صحبت کنین. قلبم ممنون شما.
تشکر از شما، موفق باشید.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بیننده و شنوندای محترم، البته بخش برنامه روایت امروز دیگه به پایان رسید. دو تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودم امروی همکار محترم احمد شکیب دوست که برنامه استاز و غکی اصلاح شما را باز تقدیمتان میکنیم.